بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. هذا كله ما قطع النظر عن النصوص و اما ما ملاحظتها فالمعول علیه روایت و حنان المتقدم از ظاهرت فی اعتبار الاعتیاد. خب دوستان، بحث ما در رابطه با اندار از جهت قواعد تمام شد. میرسیم به مقتضای اخبار، ببینیم از لحاظ اخبار اندار آیا جایز هست و باید به چه صورتی باشه. خب شیخ انصاری تکیه میکنن روی روایت حنان ابن متقدمه که در صفحه 337 چاپ کنگره از نظر شما عزیزان گذشت. دو تا روایت بعدی چون سندشون یک مقداری مشکل داره و ناتمام هست، شیخ تکیهشون روی همین روایت حنان هست که این روایت جواز اندار رو مقید به دو تا قید کرده و با دو شرط اون رو جایز میدونه. یک، مقداری که تخمیناً بابت ظرف کم میشه باید به مقدار متعارف باشه. خب از کجای این حدیث استفاده میشه که مقداری که کم میشه باید به اندازه متعارف باشه؟ از این جایی که سائل به صورت مضارع سوال میپرسه که انا نشتری از زید فی زقاقهی، و مضارع ظهور در دوام و استمرار داره، یعنی کار همیشگی ما این هست که معامله روغن انجام میدیم. فیحسب لنا، پس بر ما محاسبه میشه، یعنی یه بار فیحسب لنا یعنی همیشه این نقصان برای ما حساب میشه، و چیزی که مستمرن این چنین باشه حتما باید مقدار متعارفی باشه، و شاید همین نقصانی که فرموده به خاطر همین این نقصان دلالت بر اون مقدار متعارف و معهود باشه. پس اولا از حدیث موثقه حنان استفاده می کنیم که اندار با دو شرط جایز هست. شرط اولش چیه؟ شرط اولش این است که اون مقداری که کم میشه متعارف و معمول باشه. شرط دومش هم این هست که ما علم به زیاد بودن اون مقدار محسوب از اون مقدار واقعی نداشته باشیم، یا اگر هم داشته باشیم به گونه ای باشه اون مقدار که قابل مسامحه باشه. خب این شرط از کجا به دست میاد؟ این شرط علم به مقدار واقعی از کجا به دست میاد؟ از اون جایی که امام فرمود انکان یزید و ینقص، که سه تا احتمال درش وجود داشت، و طبق احتمال اول گفتیم که اون واو رو ما باید به معنی، پس علم به زیاد بودن اون مقدار که کم میشه هم ما باید علم داشته باشیم به اون زیاده، و اون زیاده هم اگه بر فرض یک مقداری بیشتر باشه اون زیاده طوری باشه که عرفاً قابل مساهمه باشه. پس طبق عرضم به خدمت شما مقتضای احادیث اندار جایزه به چند شرط؟ دو شرط. یک، ما علم، یک به اندازه متعارف کم بشه، دو علم به مقدار زیاده نداشته باشیم، که اگه زیادتر باشه، اگه زیادی به گونه ای باشه که قابل مساهمه باشه اشکالی نداره، ولی در کل ما باید علم به زیادی نداشته باشیم. اینم مقتضای احادیث هست. میفرماید هازا کلهو ما قطع نظر عن النصوص، این چیزهایی که دیروز گفتیم تا دیروز گفتیم با قطع نظر از نصوص بود، روش بنویسید طبق قواعد. طبق قواعد دیروز نظر شیخ انصاری رو بیان کردیم، و اما ما ملاحظتها، و اما با اعتبار و ملاحظه کردن نصوص، فالمعول علیه روایت و حنان المتقدمه، پس اون چیزی که تکیه می شود علیه بر اون چیز روایت حنان هست که این چنین صفت دارد، مقدم شد در صفحه 337 کنگره از ظاهرته که این روایت هم ظهور دارد در معتبر بودن اعتیاد. پس اندار طبق روایات به چند شرط جایزه؟ دو شرط. یک، با طبق عرف عادت، ببینیم تجار بابت این ظرف چقدر کم میکنن، بر طبق همون عرف تجار عمل بکنیم. یک، فاعتبار الاعتیاد، من حیث ظهورها فی کون حساب المقدار الخاص متعارف، و از جهت اینکه ظهور دارد روایت در اون چه که حساب می شود مقدار خاصی باشد که متعارف است. خب گفتیم این اعتیاد رو از کجای روایت استفاده کردیم؟ از اون فعل مضارع نشتری. دو، شرط دوم اندار چی است طبق روایات؟ احسن، علم به زیادتر از اون مقدار واقعی نباشه، و اعتبار عدم العلم به زیادت المحسوب عن الظروف، و معتبر است که ما علم نداشته باشیم به زیاد، به زیاد بودن اون چیزی که محسوب می شود از ظروف، به اون چیزی که لا یتسامح بهی، که تسامح نمی شود به اون مقدار، فی بیع کل مظروفن به حسب حالهی، در بین هر مبیعی که به حسب حال خودش در اون ظرف که هست قرار گرفته. یعنی اگر روغن با ظرفش 20 کیلو هست، ما احتمال میدیم که این ظرف مثلا نیم کیلو بیشتر نیست، نه اینکه ما بیایم 5 کیلو بابت ظرف کم بکنیم، و عرف هم مسامحه در این مطلب نمیکنه، اینجوری نباشه. و کأن شیخ طوسی رحمه الله فی النهایه فهم ذلک من الروایه، و گویا شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب النهایه فهمیده است این دو شرط را، ذلک این دو شرط رو، یک به مقدار متعارف باشه، دو ما علم به زیادی از اون مقدار واقعی نداشته باشیم. فعبره به مضمونها کما هو دعبهی فیزال کل کتاب. شیخ طوسی دعبشون بر این بوده که اون چیزی که از روایات می فهمیدن مضمونش رو در کتاب نهایشون به عنوان فتواشون ذکر می کردن. شیخ طوسی در کتاب نهایه از این روایت هنان این دوتا شرط رو فهمیده و به عنوان فتوای خودشون مطرح کردن. فعبر به مضمونها، پس تعبیر کرده به مضمون این روایت همونطوری که هوه، این تعبیر دعو و روش شیخ طوسی بوده فیزال کل کتاب در اون کتاب نهایه. و حیثو این ظاهر روایه جواز الاندار واقعا به معنا عدم وقوعیه مراعن به انکشاف زیاده و نقیصه عملنا بها کذالک، و از جهت این که به درستی که ظاهر روایت جایز دانستن اندار است واقعا، یعنی این میخواد بگه که روایت حکم چیو داره به ما میگه؟ حکم واقعی رو میخواد بگه، نه حکم ظاهری رو. اصول و قواعد حکم ظاهری رو به ما نشون میدن، ولی روایت به ما حکم واقعی رو نشون میده که با این دو شرط اندار چی هست؟ جایزه، و ما به این واقع عمل میکنیم. به معنا عدم وقوعیهی، به معنای این که واقع نمیشود اون اندار، مشروط به کشف زیاده و نقیصه. روایت میگه آقا اون چیزی که متعارف بود شما بر طبق همون عادت عمل بکنید، و اگر علم به زیادی هم نداشتید، یا اگرم علم به زیادی داشتید، اون علم به زیادی یک مقداری باید طوری باشه که عرف درش مسامحه بکنه. میگه و الا طبق این دو شرط دیگه اندار مشروط به انکشاف زیاده و نقیصه نیست. ولی اگه یادتون باشه دیروز توی اون قواعد شیخ چی میفرمود؟ احسن، باد برگردونه، باد من له الحق رو بهش بده در صورت انکشاف حال که بیشتر از مقدار واقعی بوده، حالا حق بایه بوده یا مشتری، باید به من له الحق اون حق رو داد، چون اون حکم چی بوده؟ ظاهری بوده. ولی چون این روایت حکم واقعی رو به ما نشون میده که اگه این دو شرط بود اندار جایزه، و اگه نبود جایز نیست. اگه ما این دو تا شرط رو رعایت کردیم دیگه، این شرط اگه کشف بشه زیادتر بوده یا نقیصه هم بوده، چون ما به حکم واقعی عمل کردیم دیگه، این اندار مشروط به انکشاف زیاده و نقیصه نمیشه.
نه دیگه
لازم نیست. شیخ میگه اگه این دوتا شرط رو ما رعایت کردیم دیگه لازم نیست برگردونیم. عملنا بها کذالک، ما هم عمل میکنیم به این روایت همچنین. میگه ما هم به همین صورت، به این روایت که مشهور عمل کردن، ما هم همینطوری عمل میکنیم. فیکون و مرجع و نه ان ارتکاب ما علمه به زیادتهو نظیر ما ورد من النهی عن شراء بالموازین زائدت اما یتسامهو به. این در واقع فیکون و جواب سوال مقدر هست. سوال اینه که اگر اطلاق حدیث اینه که شما گفتید با این دو شرط، روایت اطلاق داره. اگه این دو تا شرط بود، چرا امام در جمله بعد میفرماید انکان یزید ولا ینقص فلا تقربه، اگر زیاد و کم نیست نزدیک به این معامله نشو. چرا امام گفته اگه علم به زیادی داشته سراغ این معامله نرو، و حالا که شما میگید اگه ما علم به زیاد و نقیصه هم بعدن برای ما کشف خلاف بشه معتبر نیست. شیخ میفرماید ما مجبوریم که این نهی رو بر فرض زیادی غیر متعارف ارزم به خدمت شما حمل بکنیم، یعنی اون چیزی که خیلی بیش از حد از اون مقدار واقعی کم شده به طوری که قابل مسامحه نباشه، نهی امام شامل اون صورت میشه، و الا اگه متعارف باشه اشکالی نداره، ولی اگه غیر متعارف باشه اشکال داره. مثل بعضی از ترازوهایی که نامیزان هستن و به جای مثلا 5 کیلو چقدر میخونه؟ مثلا 4 کیلو میخونه یا 3 کیلو 700 گرم میخونه، 1 کیلو 1 کیلو خورده ای اختلاف هست. میگه این نهی مال اونجاست که مقداری که کسر میشه با ترازوهای نامتعارف بوده باشه. و یکون و مرجع و نهی، پس می باشد مرجع نهی. این بالای نهی دوستان نهی بنویسید همون فلا تقرب هو، انکان یزید و ولا ینقص فلا تقرب هو. همون شق دوم روایت رو میخواد بگه، میگه که این نهی امام، گفتیم این جواب چی است؟ جواب سوال مقدر. میگه پس می باشد مرجع نهی، اونی که امام فرمود فلا تقرب هو، از ارتکاب ما علم به زیادتهو، از مرتکب شدن اون چیزی که علم داری به زیادی اون مقدار، منظورش چه چیزی هست؟ زیادتر از مقدار متعارف روش بنویسید. ما علم به زیادتهو، علم داشتن به زیادتر از مقدار متعارف. نهی امام مال اونجا هست، نه جایی که متعارف باشه اون چیزی که کسر میشه. نظیرم داره، میگه بله، نظیر اون چه که وارد شده است از نهی از خریدن به واسطه ترازوهایی که از زائدت اما یتسامه به، با ترازوهایی که زیادتر هستن، زیادتر میکشن از اون چیزی که یتسامه به، که تسامح میشود نسبت به اون چیز. میگه اون ترازوهایی که نامیزان هستن نشده که از این ترازوها با این ترازوها معامله نکنید. پس این نهی فلا تقرب هو امام مربوط به کجا میشه؟ مربوط به اون مقدار زیادتری که کم میشه به صورت نامتعارف، و الا اگه به صورت متعارف باشه، دوستان گفتیم اندار طبق روایت با چند شرط جایزه؟ دو شرط. یک، عادت متعارف باشه. دو، عدم علم به زیاده به اون چیزی که متسامح تسامح درش نمیشه، ولی اگه تسامح درش باشه اشکالی نداره. فإن ذلک، پس به درستی که ذلک، اون مقدار زائد، اون مقدار زائد یحتاج الى هبت جدیدت، احتیاج است به هبه از سوی بایه به سوی مشتری. یعنی بایه اون مقداری که زیادتر از اون مقدار واقعی کم کرده، اون مقدار رو باید به مشتری هبه بکنه. ولا یکفی اقبازها من حیث کونها حقا للمشتری، و کفایت نمی کند قبض اون، من حیث کونها حقا للمشتری، و کفایت نمی کند قبض اون اینو تحویل مشتری بده. بله، میگه این تحویل گرفتن مشتری، اینه که مشتری این رو تحویل میگیره به وسیله موازین نامیزان، این چی است؟ کفایت نمیکنه. صرف این حق مشتری نمیشه، صرف اقباض و تحویل دادن. ولا یکفی اقباض، و کفایت نمیکند تحویل دادن اون شی با موازین نامیزان از جهت بودن اون اشیا حقا للمشتری، حق مشتری باشه. هازا کلهو مع التعارف اندار ذلک المقدار و عدم العلم به زیاده. این چیزایی که گفتیم بر طبق روایات، همه این چیزها بر اساس چه چیزی بود؟ با دو شرط بود. یک، مع تعارف اندار ذالک المقدار، اون متعارف باشد کم کردن اون مقدار. پس اندار طبق روایات با دو شرط چی شد؟ دوباره شیخ توضیح میده، جایزه. یک، اون مقداری که کسب میشه متعارف باشه. دو، و عدم العلم به زیاده، ما علم به زیادی اون مقدار هم نداشته باشیم. البته مقداری که مسامحه درش میشه، اگه مقدار زیاده طوری باشه که مسامحه درش میشه، با این دو شرط اشکالی نداره. و اما ما عدم القیدین، و اما در صورت نبود این دو قید، این عدم تعارف و عدم علم به زیاده، فمع شک فی زیادت و النقیصه و عدم العاده یجوز الاندار. پس با داشتن شک در زیاده و نقیصه، اگه ما شک داشتیم این مقداری که کم شده بیشتر از مقدار واقعیه یا کمتر از مقدار واقعیه، و عادت تجار هم ما ندونستیم که چه مقدار هست عادت تجار، آیا باز اندار جایزه یا جایز نیست با در صورت شک داشتن؟ شیخ می فرماید یجوز الاندار. اندار چی است؟ جایزه، لکن با یک شرطی جایز اندار، لکن مشروط به مراعن به عدم انکشاف احد الامرین. این اندار جایز، منتها مشروط به عدم کشف یکی از دو امر. اگر یکی از دو امر کشف خلاف شد، یعنی اگر مقدار متعارف بود ما باید طبق متعارف عمل بکنیم، یا اگر علم به زیاده به غیر متسامح باشه ما باید اون مقدار زیاده رو برگردونیم. پس با بودن شک در زیاده و نقیصه و عدم عادت هم اندار جایزه، منتها مشروط به عدم انکشاف یکی از دو امر، یکی از این دو امر باید کشف نشه، همون ما در حالت شک خودمون باشیم. صورت اول بود این، و معها، این و ما عطف است بر اون به عدم، ببخشید، عطف است بر اون فمع شک. اگه ما شک داشتیم در زیاده و نقیصه و عدم عادت، عادت هم نبود، جایز است اندار، ولیکن مشروط به عدم انکشاف احد الامر. حالا اگه ما شک داشتیم و معها، و همراه با این شک ما چی وجود داشت؟ عادت خاص وجود داشت. و معها رو بزنید، عادت خاص. یجوز و بناءً علی انصراف العقد الیها، جایز است اندار با بنا گذاشتن بر این که انصراف دارد عقد الیها، به اون مقدار عادت، به اون عادت خاصی که بین تجار هست. ولی شیخ میگه این انصراف قابل اشکاله. شما میگید اگه عادت خاصی بود بین تجار به همون عادت خاص عمل میشه، شیخ میگه ولی این انصراف قابل اشکاله، چون انصراف در جایی که مطلقی هست و فرد متعارف داره و قابل انصراف به اون هست، ولی ما نهنفی چنین اطلاقی نیست که لفظ داره چنین اطلاقی باشه، میگه ما نداریم. میگه بله، اگه وجود عادت از قبیل شرط ضمن عقد باشه، این انصراف چی هست؟ جایزه. همونطوری که شرط مذکور با ترازی جایزه، این هم چیه؟ اگه عادت خاصی بود جایزه. لکن نفیه، لکن در این انصراف، اینه که اگر عادت خاصی بود عقد منصرف میشه به همون عادت خاص. میگه لکن نفیه، لکن در این انصراف اشکال هست. تأملون لولم یبلغ حدن یکون و کشرت فی الزمن العقد، اگر نرسد انصراف به حدی که یکون و بوده باشد مثل شرط فی الزمن العقد. گاهی اوقات یک عادتهای اونقدر رواج پیدا میکنه که اون مثل شرط ضمن عقد هست، ولی میگه این انصرافه اونقدر نیست که ما بگیم به حد چی رسیده؟ شرط ضمن عقد رسیده. لأن هازا لیس من افراد المطلق، به خاطر اینکه این مقدار متعارف با مقداری که بعد از اندار باقی میماند لیس من افراد المطلق، نیست از افراد مطلق. حتی ینصرف به کون العادت صارفتن له، به گونه ای که انصراف پیدا بکند و بوده باشد اون عادت صرف دهنده له به اون مقدار متعارف. این انصراف جای اشکال و تأمله. پس بر طبق روایات اندار جایز هست یا جایز نیست؟ با دو شرط. اگه ما علم داشته باشیم به اون مقدار متعارف جایز است. اگر ما علم به زیادی از اون مقدار واقعی نداشته باشیم، اگرم باشه علم ما به مقدار بیشتر باشه مسامحه میشه، در اون اشکالی نداره با این دو شرط. ولی اگر عادته رو بلد نبودیم، علمم نداشتیم، شک داشتیم، چی؟ میگه باز در صورت شک هم احتمال زیاده و نقیصه میدیم، اندار جایزه، منتها مشروط به
عدم کشف
اون دوتا شرط. حالا اگه جایی باشه که اون عادته انصراف داشته باشه، باز ما طبق اون عادته عمل میکنیم، به طوری که مثل شرط ضمن عقد شده باشه. ولی شیخ میگه اون مقدار جای تأمله که به صورت شرط ضمن عقد در اومده باشه که چه مقدار بابت مثلا این ظروف کم میشه. بحث دیگری که شیخ مطرح میکنن این هست که اگرچه سؤال سائل که مؤمر زیاد بود، مؤمر روغن فروش بود، راجع به ظروف زیتون و روغن حیوانی بود، ولی شیخ میگه علی ظاهر اختصاص به کم کردن اندار مخصوص فقط ظروف روغن نیست، اگرچه سؤال سائل راجع به ظروف روغن بود. ثم الظاهر ان الحکم المذکور غیر مختص به ظروف سمن و زیت، به درستی که این حکمی که ما گفتیم درباره اندار مختص به ظروف سمن روغن حیوانی و زیت روغن زیتون نیست، بل یعم کل ظرف، بلکه عمومیت دارد و شامل همه ظروف می شود، کما هو ظاهر و معقد الاجماع المتقدم عن الفخر الدین رحمه الله، همونطوری که این مطلب ظاهر می شود از معقد اجماع، جایی که اجماع بر اونجا گره خورده بود، اجماعی که این چنین صفت دارد مقدم شد از مرحوم فخرالدین رحمت الله علیه و عبارت نهایه شیخ طوسی و وسیله ابن حمزه و الفاضلین علامه حلی و محقق حلی و شهیدین، شهید اول و ثانی و محقق ثانی رحمهم الله. از این عبارات و کلمات فقها استفاده میشه که اندار فقط مخصوص ظروف روغن حیوانی و زیت نیست. و یؤیده الروایت المتقدمت عن قرب الاسناد، و تأیید میکند این مطلب رو که اندار مخصوص ظروف دیگر نیست، روایتی که مقدم شد از علی ابن جعفر در کتاب قرب الاسناد عبدالله ابن جعفر همیری. چرا شیخ میگه مؤید؟ چون شیخ سند این روایت رو قابل خدشه میدونه، لذا از این روایت به عنوان مؤید تعبیر میکنه. لکن لا یبعد ان یراد به ظروف خصوص الوعاء المتعارف بیع الشیء فیه و عدم تفریقه منه، لکن بعید نیست که اراده شده به ظروف خصوص وعا، وعا یعنی ظرف، ظرفی که متعارف است بیع شیء، به اون شی فیه در اون ظرف و عدم تفریق اون شی از اون ظرف، که قواریر جلاب بر وزن طلاب گلابن، مانند ظروف گلاب و اتریات. میگه که بعید نیست که مراد از ظروف ظرفای متعارفی باشن که معمولا کالای مورد نظر بدون اون نیست و در اون ظروف فروخته میشه، مثل ظروف گلاب و اتریاد. لا مطلق و لغوی اعنی وعا، نه مطلق لغوی ظرف یعنی وعا، مثلا طلا با من شما توی اون قاپش بگه آقا این طلا قاپش میشه، توی چیزای کادو میذارن، توی چی میگن این جعبه ها میذارن، بگه آقا مثلا میشه 5 گرم با این جلدی که هست 5 گرمه، خب این طلا با این ظرف خودش فروخته نمیشه. اندار فقط مخصوص چه ظروفی هست؟ اندار فقط مخصوص چیزهایی هست که با اون ظروف فروخته میشه، مثل گلاب و
عرقیجات
و اتریات. و یحتمل العموم و هو ضعیف، و احتمال عموم ظروف چی هست؟ ضعیف شامل همه ظروف نمیشه. نعم یقوا تعدیت الحکم الى کل مصاحب لل مبیع یتعارف بیعه معه کالشمع فی الحلی المسوقت من الذهب ول فذا. بله قوی به نظر میرسد سرایت دادن حکم به سوی هر چیزی که همراه اون مبیع است و متعارف است، بیع اون مبی معه با اون مصاحب، مثل شمع فلحلی، مثل اون موم عسل که این موم رو میزنن در اون زیورالات المسوغت من از ذهب و فزه، این طلاها رو روی چی بهش میگن، روی این موم ها میگذاشتن و ضربه میزدن، گاهی اوقات این موم ها میرفت لابلای این طلا و نقره. شمع حالا اینجا معنی موم عسله، موم عسل، یا مثلا اون چسبی که برای چسباندن نگین ازش استفاده میشه، حالا یا اون شمع همین موم یا چسب که باش چی میچسبونن، مثلا عقیق رو میچسبونن. الان شما انگشتر نگیندار که ببری طلا فروشی برای حاج خانم بخری، وقتی که میفروشن پولشو حساب میکنن، وقتی که میخوای بری بفروشی آره میگن آقا این باید نگینش در بیاد بعد جدا بفروشیم. بله انگشتر نگیندار نخرید. و کذا للمظروف الذی یقصد ظرفه بالشراء اذا کان وجوده فیه تبعا له. و کذا اطفس بر اون یقوا. پس دوستان میگه این چسبی که، یعنی اون حالا شیخ میگه موم، اون مومی که باش نگین رو چسبوندن، میگه بعید نیست که اون هم جز چی باشه، جز اون مظروفه باشه. و کذا یعنی و بعید نیست تعدیه دهیم این حکم را للظروف، للمظروف، اون مبیعی که الذی قصد میشود ظرفه به شراء، قصد میشود ظرف اون مظروف به واسطه خریدن، اذا کان وجوده فیه تبعا له، هنگامی که وجود دارد اون مظروف فیه در اون ظرف، تبعا له به تبع اون ظرف. شما دنبال یک ظرفی هستی که یک ظرفی بخری ولی ظرف خالی پیدا نمی کنی. شنیدی که یک ساعت دیگه میخوان بنزین و سهمیه بندی بکنن، پیته تو ببری کجا؟ در پمپ بنزین، بنزین بخری. حالا ببینی یک ظرفی اونجاست، میگه آقا این ظرف عرضم به خدمت شما، این مثلا 200 گرم شیره توشه، شما دنبال چی هستی؟ دنبال ظرف، ولی به تبع اون ظرف مجبوری پول اون شیره هم بخری دیگه. که قلیل من الدبس فی الزقاق، مثل مقدار کمی از شیره، دبس فی الزقاق که در اون مشک هست، شما دنبال این مشک هستی ولی میبینی یک مقداری شیره داخلش هست، به تبع اون مشک بالاخره باید پول اون مظروف رو هم بدی. و اما تعدیت الحکمه الى کل ما زمه، نخونید زمه، و اما تعدیت الحکمه الى کل زمه الى المبیعه مما لا یراد و بیعه ماهو فمما لا ینبغی احتماله. پس دوستان اگه شما دنبال اون ظرف بودید و یک مقداری شیره هم داخل اون ظرف بود، میگه اگه مقدارش مجهول باشه مهم نیست، چون شما اون ظرف رو خریدید به تبعش اون مظروف هم همراهش هست. و اما تعدیت الحکم، و اما سرایت دادن حکم الى کل ما زم الى المبی، هر چیزی که زمیمه میشود به سوی مبی، مما بیان مازومه می کند، اما سره دادن حکم به سوی هر چیزی که زمیمه می شود به سوی مبی از اون چیزهایی که لا یراد و بیعه، مراد اراده نمی شود بیع اون مازومه معهو با اون مبی، فمما لا ینبغی احتماله، پس از اون چیزهایی است که سزاوار نیست احتمال اون شی، یعنی فروش اون کالا همراه با اون مراد نیست. و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.